سلسله نشست های استاد دسمی با موضوع جامعه ولایی نظام اخوت بر مبنای شذرات المعارف آیت الله شاه‌آبادی تهران حسینی ارشاد. جلسه 17.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در تبیین کتاب شریف شذرات المعارف رسیدیم به بحثی رو که مرحوم آیت الله العظمای شاه‌آبادی رضوان الله تعالی علیه در خصوص قاعده اخوت و ارکان قاعده اخوت تبیین کردن و چهارگانه ای رو برای تأسیس بنیان اخوت پیریزی کردن: مبتنی بر قاعده اونس، کمال، عزت و آون، که برای هر کدام از این زوایا هم عمود و ستونی رو تعریف کردن که بر آن مبتنی میشه. در خصوص مبنا و بنیان قائمه اول که قائمه اونسه و ستون و عمود و تکیگاه قاعده اونس رو فرمودن که مسئله همدلی و یکروئیه و اساس این معنا رو هم بر این گذاشتن که مسئله اونس منشأش یک مسئله فطری و انسان فطرتاً مفتور بر موضوع اونس که منشأ اون عشقه و منشأ اون حبه و این عشق و حب رو هم مبتنی کردن بر یک سری قواعد دیگری که اینها رو خدمتون عرض خواهم کرد. و این اونس رو و طبیعت انسانی رو که فرمودن اونس طرفینیه: الانسانو الفون معلوفون متعطفون. انسان هم اونس گیرنده است، هم اونس پذیره، هم با دیگران اونس میگیره، هم برای دیگران دلپذیره که با او اونس بگیرن. بعد می‌فرماید انسانی که روحیه معانست، محبت و ارتباط با دیگران رو ندارد، این انسانیتش مخدوشه. و انسانی که دیگران و سایرین علاقه به انس به او ندارند و تمایل و رغبتی ندارند که با او انس و الفتی برقرار بکنند، این انسان هم انسانیتش مخدوش و انسان متعادلی نیست. انسان متعادلی که ایشان چهار پایه برای تعادل انسانی تعریف کردن، فرمودن که یک پایش انسه، اون سه پایه دیگر رو هم که عرض کردن فرمودن یک پایش انسه، یک پایش کماله، یک پایش عزته و یک پایش اونه. این به انسان تعادل میده، بلکه به تشکیل یک جامعه انسانی بزرگ هم تعادل میده. و از این جهت انسان رو انسان میگیرن، چون الانسانو یا المؤمنو الفون معلوف، همین که الفت میگیره، انس میگیره، انیسون معنوس، ارتباط برقرار میکنه، دیگرانی هم با او ارتباط برقرار میکنن و یک مودت و محبت عمیقی در روابط انسانی اینجا به وجود میاد. و وقتی که مشکلات و بعضی از مسائل جامعه اسلامی مطرح میشه، ایشون میفرمایند مشکل ما مشکل انس در جامعه است. جامعه با همدیگه انس ندارن، به هم عشق نمیورزن، نسبت به همدیگه محبت ندارن. این کانون محبت از ارتباط خیلی محدود در کانون خانواده شروع میشه تا اینکه به سطوح بالایی خودش میرسه. یک سری مواردی رو از روایات هم به عنوان شاهد برای این معنا ذکر میکنن. مثلا میفرمایند که 30 مورد در این خصوص گفته شده، از این 30 مورد 7 موردش رو برشماری میکنن. مثلا رفیق خوب، انیس خوب، مونس خوب، کسیه که ان یغفر زلته، اشتباه و خطایی که از رفیقش، دوستش، انیسش، مونسش سر میزنه این رو میبخشه. ان یغفر زلته، این رو میبخشه، این رو میبخشه، میبخشه که هیچ، بلکه یه مرحله بالاتر از بخشش. این رو کلن از صفحه ذهن و فکر و روحش پاک میکنه. بذار فرمودن که شما یه جا میگید که من فردی رو بخشیدم و استغفار و بخشش رو طلب میکنید، یه جا بالاتر از بخشیدنه، به تعبیر قرآنیش میفرماید صفح، صفح میکنه فرد طرف مقابلش رو. فصفح الصفح الجمیل، این صفح کردن یعنی چی؟ میفرماید در بخشش این حالت داره که شما از فرد خطایی دیدید مثلا، یا اینکه فرد مثلا حقی به گردنش دارید، شما از حق خودتون میگذرید، میگید حق من مثلا یه مالیه که به ذمه شماست یا سایر حقوق، من از این حق گذشتم. وقتی که انسان از حق خودش نسبت به فردی که مقابل اوه میگذره، همیشه یک رابطه خاصی بین این دو طرف وجود داره که من یه حقی داشتم گذشتم، تو هم مورد حق بودی، مورد بخشش من قرار گرفتی. همیشه این ارتباطی که انه این که این فرد یک فضلی داره، اون طرف مقابلم که انه این که همیشه یک خجلتی یا یک استحیایی داره نسبت به این فردی که از حقش گذشته، هر وقت با اون مواجهه یک چنین حالتی به وجود میاد که مثلا این از من طلبی داشت، بزرگواری کرد، طلبش رو به من بخشید. تا عمر این حالت وجود داره. این یه حالت، به این میگن بخشش. یه حالت دیگری وجود داره که تعبیر صفح از اون میشود در قرآن. میفرماید شما حقی دارید، طلبی دارید نسبت به کسی، از حق خودتون و از طلب خودتون نسبت به این فرد میگذرید، میبخشید. این تا اینجاش مشترک. دو تا اتفاق دیگه اینجا میفته در صف. یکی این که خودتون فراموش میکنید و از ذهنتون پاک میشود به این که حقی داشتید، مطالبه ای داشتید و ازش گذشتید، فراموش میکنید. یه اتفاق دیگری میفته، اون طرفی که طرف مقابل شماست هم فراموش میکنه که شما ازش طلبی داشتید، شما حقی به گردنش داشتید و از اون گذشتید. ببینید اینجا در مواجهه بین این دو طرف چه حالتی به وجود میاد. هر وقت این دو طرف با هم مواجه میشن، هیچ حالتی نسبت به هم دیگه، به این که مثلا من منتی دارم به گردنت و حقی داشتم بخشیدم، یا اون فرد احساس بکنه که حالا مثلا شما لطف کردی در حقش، منت گذاشتی رو سرش، همیشه باید ممنوندار شما باشه، اینطور نیست. به این میگن صفح. میگن در زندگی صحیح، حقیقی و واقعی که از مثلا ارتباط همسری، ارتباط پدری و پسری، پدری و فرزندی، برادری و خواهری تا رفاقتی، قاعده صفح باید حاکم باشه، نه قاعده عفو و گذشت. قاعده عفو و گذشت خط کف بخششه، قاعده صفح مطلوب بخششه. شما مثلا یه تابلوی رو در نظر بگیرید، یه تابلوی سفید، یه وایت بوردی رو، یه مسئله غلط اگر نوشته بشه روی تابلو، بعد یه ضربه دری روش بزنید، دوباره یه مسئله غلط دیگری نوشته بشه، یه ضربه در دیگه بزنید، یه مسئله غلط دیگری یه ضربه در بزنید، یه باره میبینید علی رغم این که شما هی دارید میگید بله درسته غلطه، ضربه در روش کشیدید، ولی همش رو تابلو مونده. میگن بخشش چنین حالتی داره، طرف اشتباه میکنه، حقی داره، شما میگی بخشیدمت، مثل این ضربه دریه که زدید روی این تابلوی سفید، تو ذهن و تو دل طرف باقی میمانه. دوباره یه اشتباه دیگه، دوباره یه ضربه در میزنید، دوباره میگید برای بار دومم بخشیدمت، برای بار سومم بخشیدم، برای بار چهارم. دیدید اینایی که اینجور میبخشن بعد از چند وقت دوباره که اند اینکه یه شرایطی به وجود میاد اصلا میترکن، یه بار میگه چند بار ببخشمت، یه بار، دو بار، سه بار، هزار بار، چقدر هی اشتباه میکنی، هی دوباره میگه که آقا دیگه ببخشید، این دیگه آخرین باره، حتما دیگه ملتزم میشم، حتما دیگه مقید میشم. این مال حالت عفوه که یه جایی طرف مجبور میشه که انه این که به رخ بکشه این رو، چون این تابلوی ذهنش پره از این اشتباهاتی که ازشون گذشته نسبت به طرف مقابل. ولی حالا در نظر بگیرید اگر طرف یه اشتباهی کرد، شما به جای اینکه روش خط بکشید چه کارش کنید؟ پاکش کنید از رو تابلو، دوباره تابلو سفید میشه. اگر یه اتفاق دیگری افتاد، دوباره پاکش کنید از رو تابلو، دوباره تابلو سفید میشه. یعنی دوباره هر اشتباه میشه اشتباه اول، نمیشه اشتباه سوم، چهارم، پنجم، دهم، بیستم، هزارم. خصوصا در روابط خانوادگی اینجوریه، اگر قرار اینها باقی بمانند در تابلوی ذهن و تابلوی دل، اصلا مملو میشه این رابطه از یک وضعیت بسیار به هم ریخته ای که انقدر شکننده است این رابطه که هر آن احتمال داره همه موارد گذشته به رخ کشیده بشه. و این خلاف انسه و این خلاف معانسته و این خلاف رابطه حقیقی و واقعیه که منشأ عشق حقیقی داره. لذا میفرماید انسان طبیعتش انیسه مونسه، لازمه انس و لازمه حقیقت ارتباط اینه که شما نسبت به طرف مقابلت هیچ نقطه سیاهی، هیچ نقطه کدورتی وجود نداشته باشه. اگر شما حتی یک نقطه کدورت در دلت نسبت به طرف مقابل وجود داشته باشه، همین کفایت میکنه به این که در نوع معانست و ارتباطت به هر تقدیر یه حد اقلی از تردید و اشکال برات باقی میمانه. لذا میفرماید که برادری و اخوت حقیقی اونجا این شکل میگیره که شما دلتون پاک، آینه، ذهن و فکر با نوع انسان ها، با نوع مؤمنین، شما با نوع مؤمنین چنین ارتباطی دارید، با نوع انسان ها چنین ارتباطی دارید. بعد شما این لکه های سیاه و این نقطه های تاریک رو وقتی که در این آینه میبینی، این دلت میشه آینه. چجور میشه انسان یه آینه اگر یه قدری غبار گرفته باشه، گرد و خاک گرفته باشه، تصویر خودش رو خوب درش نمیبینه، پاکش میکنه آینه رو، آینه رو پاک میکنه، تلاش میکنه آینه رو تمیز بکنه. این نیست که بگه بله بله من در این آینه چند تا اشکال پیدا کردم، اینجای آینه اشکال داره، اینجاش غبار داره، اینجاش اینجوری است، اونجاش اینجوری است. خب اینجاش اینجوریه، تصویر خودت رو خوب نمیتونی درش ببینی. فردی که میاد این آینه رو پاک میکنه، تمیز میکنه، صیقل میده، اولا و به ذات داره به نفع خودش عمل میکنه. لذا میگن در مواجهه با المؤمن و مرآت المؤمن، در مواجهه با برادر مؤمنت قلبش رو پاک بکن، آینه وجودش رو پاک بکن، سیقلیش بکن. پاکی او به نفع توه، کمک به او به نفع توه، سیقلی شدن او به نفع توه، شفاف شدن او خیریت برای خودت داره. این هنر نیست که بگی من چند تا ایراد پیدا کردم تو این آینه، چند تا اشکال پیدا کردم توی این آینه. خب چند تا اشکال پیدا کردی، تصویر خودت هم مخدوش میشه، به اون مطلوبی که خودت میخوای برسی هم نمیرسی. لذا اگر میخوای تصویر خودت رو خوب ببینی، آینه مقابلت اولا نباید محدب باشه، نباید مقعر باشه، نبایستی گرد و غبار و لکه و اینها داشته باشه. باید تلاش بکنی به این که این آینه شفاف، زلال و پاک بشه. رهبران جامعه اسلامی اینطور جوامع خودشون رو صاف و صیقلی میکنن، پاک و مصفا میکنن. برای اینکه این جامعه یک آینه بشود، یک پیکره بشود، تمام تلاشی که این راهبر جامعه میخواد انجام بده، میبایستی این جامعه رو به سان یک آینه، به سان یک نور تبدیل بکنه تا به مطلوب خودش برسه و از این ظلمات بتونه خارج بشه. لذا اصلاحگر حقیقی، مصلح حقیقی، اصلاح حقیقی بستگی به انس و ارتباط حقیقی داره، به اینکه چه کسی به معنای واقعی کلمه حق انس رو ادا میکنه، حق محبت رو ادا میکنه، حق محبوب رو ادا میکنه و حق حبیب رو ادا میکنه. اینکه پیامبر خدا میشه حبیب برای خدا، در اون صف این ارتباط محبتی و مودتی اشتداد پیدا میکنه، به اوج اون شوق میرسه، به اوج اون الفت میرسه، به اوج اون انس میرسه و به اون سطح از تأثیرگذاری و قرب میرسه، که فی الواقع از ثمرات انس قربه. یعنی هرچی انس بیشتر میشه، این وحدت قربی بهتر اتفاق میفته و این وحدت قربی پایش این انس و پایش این عشق برای رسیدن به اونچه که در موضوع ولایت هم بحث میشه، که معنای ولایت رو به عنوان قرب، به عنوان مشترک معانی ولایت میگیرن. یعنی فی الواقع ارتباطی که اینجا برقرار میشه، ارتباط انسی، اینکه انما المؤمنون اخوه، یا المؤمنون بعضهم اولیاء، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، بعضهم اولیاء و بعض، یعنی انس با هم دارن، محبت به هم دیگه دارن، عشق به هم میورزن. کسی که نسبت به کسی عشق میورزه، نوع مواجهش با او چه نوع مواجهه‌ایه؟ علارغم این که به نظر میاد اینجا مرحوم آقای شهابادی این چهارگانه رو در عرض همدیگه تعریف میکنه، میفرماید انس و کمال و عزت و اون، ولی به نظر میرسه این چهارگانه که انه این که یک نوع ارتباط طولی با موضوع انس دارن، که این اتفاق باید بیفته تا اون اتفاقات، مسئله کمال محقق بشه، مسئله عزت محقق بشه و مسئله اون محقق بشه. این نیست که مثلا اینها در عرض همدیگه هر کدام علا حده بتوانن اون تکلیف خودشون رو، کنه این که بشود یک قاعده ای درست کرد که 3 ستون داشته باشه، یه ستون رابعی مثلا نداشته باشه، روی 3 ستون قرار بگیره مثلا این عرش. به نظر میرسه اینطور نباشه، به نظر میرسه این ستون انس و این ستون عشق یک ستون رئیسیه، یک ستون طولیه که سایره قواعد و سایر مراتب در طول این باشن. اگر این قربه، اگر این انسه، اگر این محبته، اگر این عشق حقیقی، اگر این مودت حقیقیه اتفاق بیفته، امکان پذیر می شود که مسئله کمال خواهی و کمال طلبی هم محقق بشود، بعد از اون عزت حاصل می شود و بعد از اون امکان اون مساعدت و دستگیری به وجود می آید. اگر این قاعده انس به هم بخوره، این قاعده عشق و الفت و محبت به هم بخوره، لذا ایشان می فرماین که اساس اون قاعده که گفته شده عرش الرحمن با عرش قلوب و اولیا ارتباط برقرار میکنن، میفرماند کدام قلوب؟ قلوب مؤتلفه، قلوبی که با هم انس میگیرن، قلوبی که با هم دیگه ائتلاف برقرار میکنن، قلوبی که با هم دیگه یک قلب میشن. شدت اتصال و شدت قرب اینها و شدت تقربشون به گونه ای میشود میشوند یک دل. این دلها چنان به هم دیگه شبکه میشن، این دلها چنان به هم وصل میشن، یک موجود درست میکنن. یعنی هزار تا دل نیست، ده هزار تا یک میلیارد دل نیست، یک دل بزرگه، یک قلب بزرگه، یک قلب بزرگ با توانمندی های فوق العاده. این قلب بزرگ، این سعه ای که ایجاد می شود، یک وجود و یک پدیده جدیدی محقق می شود بر روی زمین که به عنوان ظرفی که قابلیت و استعداد دارد که به عرش الرحمن وصل بشود. می فرماید عرش الرحمن با قلوب منفرده ای که نمی توانند با سایر قلوب انس برقرار بکنن ارتباط برقرار نمی کنه. عرش الرحمن با قلوب مؤتلفه واحده و یک پارچه کل جماعه ارتباط برقرار می کنه. و این حبلی که بین عرش الرحمن و عرش قلوب اولیا برقرار می شود که حبل الله قرآنه، کانون اتصالش و مستقرش اون قلوبیه که به همدیگه یک پارچه شبکه شدن، یک دل شدن. لذا گاهی وقتا هم توی این علوم اجتماعی جدید و غیر ذلک بحثایی میشه از جامعه سازی، شبکه سازی و امثال اینها، که جامعه سازی یا شبکه سازی های اعتباری رو مطرح میکنن. بله، جامعه سازی یا شبکه سازی اعتباری در حد خودش یه تأثیرات اعتباری هم داره، ولیکن اگر به دنبال تأثیر حقیقی و شبکه سازی حقیقی و جامعه سازی حقیقی باشیم، بایستی یک ارتباط حقیقی و واقعی، نه یک ارتباط صرفا اعتباری، یک ارتباط حقیقی با این قاعده فطری، با این قاعده حقیقی فطری بین قلوب مؤمنین برقرار بشه، ایجاد بشه، یک واحدی، یک پدیده‌ای، یک وجود جدیدی محقق بشود. این وجود جدید قابلیت ها و ظرفیت های فوق العاده ای دارد که برکات زمین و آسمان برای او مهیا خواهد شد. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. این برکات آسمانی، این برکات زمینی یه شرایطی داره که محقق بشود. از الزاماتش این ارتباطیه که بین قلوب اولیا به سبب قاعده انس و با ساختار بر قاعده عشق و با رفع موانعی که در مسیر انس وجود داره و با ایجاد موجباتش از قبیل بخشش، از قبیل ارتباط، از قبیل صفح، از قبیل عفو و یک سری موارد دیگری هم که به عنوان الزامات این قاعده ذکر شده، در حدیثی هفتگانه ای ذکر شده، در یک روایت دیگری که آیه شهابادی نقل میکنن اینجا سیگانه ای نقل شده، در روایات دیگه مفصل‌تر هم داریم که قاعده اخوت مبتنی بر چه الزاماتیه، مفصل‌تر از این هم بیان شده که انشالله جلسات بعد این رو مفصل‌تر خدمتون عرض خواهیم کرد. خدای ما رو ببخش و بیامرز، عاقبت ما ختم به خیر بگرد، تا از ما راضی و خوشنود نشدی از این دنیا ببر. روح حضرت امام عالی است متعالی بگردان، رهبر معظم انقلاب مؤید است بر تأییداتش بیفزا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.